أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تمسک عموماتی که موضوعش عناوین ثانویه است بود، اونجایی که حکم به حسب عنوان اولی احراز نشد، مثل نظر عملی که با قطع نظر از نظر مشروعیتش مشکوک باشه. آیا می شود با عموم دلیل حکم ثانوی مشروعیت اون کار رو اثبات کرد؟ مرحوم آخوند قدس سره تفسیری در مقام مطرح فرمود بعد از آنی که از برخی حکایت شده و به قول مرحوم شیخ شیوع استدلال به عمومات مربوط به عناوین ثانوی نسبت به جایی که شک در مشروعیت عمل فی حد نفسه باشه، با این که در کلماتی شایعه مرحوم آخوند قدس سره در تحقیق مسئله تفصیلی فرمود کجا جا داره به عموم تمسک کرد و کجا تمسک به عموم بیجاست، و اونجایی هم که میشه تمسک کرد معارض داره یا نداره. گرچه در کلام این قائل مؤید یا مؤکد دلالت عمومات احکام عناوین ثانوی بر مشروعیت تأیید شده یا تأکید شده به مثل دلیلی که در نذر صوم در سفر و احرام قبل المیقات هم آمده، ولیکن مرحوم آخوند می‌فرماد باید تفصیل داد. محصل تفسیر ایشان هم این بود که اگر عنوان ثانوی درش حکم به حسب عنوان اولی مفروض، جایی برای توهم هیچ عاقلی در صحت استدلال به حکم ثابت به عنوان ثانوی در اثبات مشروعیت اون کار نیست. مثال واضحش شرط ادله شروط مشروعیت شرط که یکی از عناوین ثانوی است. دلیل مشروعیت شرط در موضوعش فرض شده شرطی که فی حد نفسهی، یعنی با قطع نظر از اشتراط، اون امر مشروط مشروعه، ولذا گفته شده المؤمنون عند شروطهم الا اذا احل حراما او حرم حلالا. این معناش اینه که شرطی مشروعیت داره و این عنوان ثانوی اشتراط جایی مشروعه که امر مشروط لولا شرط فی حد نفسهی صائب و جائز و غیر محرم حلال و غیر محلل حرام باشد، در این صورت مشروعیت دارد. ولذا در موارد شک در مشروعیت شرط فی حد نفسهی با قطع نظر از اشتراط به عموم دلیل المؤمنون عند شروطهم بر صحت و مشروعیت کار نمیشه تمسک کرد. باید مشروعیت شرط رو با قطع نظر از اشتراط اثبات کرد برای صحت اشتراطش و لزوم عمل بهش به المؤمنون عند شروطهم تمسک کرد. و رضا اگر ندانیم در عقدی خیار برداره و قابل فسخه با قطع نظر از اشتراط به دلیل المؤمنون عند شروطهم بر مشروعیت خیار و فسخ درش نمیشه تمسک کرد. مثل نکاح اگر بنا شد فی حد نفسهی مشروعیت فسخش لولا الاشتراط ثابت نیست، نه این که ثابت العدمه، همین که ثابت نیست، با دلیل المؤمنون عند شروطهم بر اثبات مشروعیت شرط خیار در نکاح، این همونیست که مرواهون فرمود لا یتبهمه عاقلون. بله اون عقدی که فی حد نفسهی خیار برداره بدون اشتراط، یعنی عقدی که قابل فسخ با قطع نظر از اشتراط، یعنی عقدی که تقایل برداره، طرفین عقد بعد از تمام عقد تراضی بر انحلال عقدشون مشکلی نداره. مثل بی من اقال نادمن اقال الله عفرته یوم القیامه، فرض این اقتضام میکنه که شما در عقد بی، عقد اجاره، ترازی بر انحلال عقد رو داشته باشید، اشکال نداره. چرا که تعبیر میشود به این که لزوم در عقود از این قبیل لزوم حقیست نه لزوم حکمی، یعنی لزوم به خاطر حق متعاقدینه، نه به خاطر این که اون عقد فسخ بردار نیست. اگر بیع لازمه یعنی نمیتونید حق طرف رو که معامله کرده الغا کنید به این که علی رغم میلش عقد رو فسخ کنید، علی رغم میلش. حالا اگر خودش مایل بود با رضایت طرفین محظوری نداره. حالا اگر آمدید در عقدی این چنین خیار بردار بود شرط خیار کردید، ملزم به رعایت اونم هستید، اما مشروعیت فسخ در این عقد با قطع نظر از شرط مفروضه و با شرط ملزمی به رعایتش. این در قسم اول. و نتیجتا اینه که مادامی که احراز نشود اون حکم اولی و به عنوان اولی شیء با عموم دلیل حکم ثانوی، هیچ وقت نمیتوانید مشروعیت اون کار رو تحت عنوان ثانوی اثبات کنید، چون این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عنوان عامه. و از قبیل شک در تخصیص نیست بعد از احراز عنوان عام. و هیچ کسی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عنوان عام رو اصلا نمی کنه. گفته اکرم کل عالمه، شما نمیدونید این آقا عالمه یا نه. آیا کسی پیدا میشه که در موارد شک در علم شخص بگه خب این مشمول اکرم کل عالمه نه، با فرض این که اکرم کل عالمه در موضوعش عنوان عالم عقد شده. شک در عالم بودن، شک در اندراج مورد در موضوع حکمه. و تمسک به عموم فرع ثبوت عنوان و موضوع حکمه، این تردیدی درش نیست. بعد مرحوم آخون وارد اون شق ثانی شد که وجاهت بحث به خاطر اون شق ثانی بود، و اون این که اگر شک در مشروعیت در تحت عنوان ثانوی شد، بدون این که در موضوع حکم عنوان اولی و حکم به عنوان اولی مفروض باشه، شاه فرد مثالش همین اوفو بالعقودی بود که ما عرض کردیم. چون من غیر از این اصلا مورد دیگه خیلی که بتونه اونم در کلمات بزرگوارم مطرح باشه من سراغ ندارم. نه اون اصلا بحثه بله، اون اصلا خارج موضوع هم در بعد از حکومته. خب در مثل این اوفو بالعقود که فرض نشده اوفو بالعقودی که با قطع نظر از معاقده اون مضمون، مضمونی که براش عقد بسته میشه، جائز و سائغ باشه. فرض اینه رو این مسلک که مشهور فقها هم همینه، با خود اوفو بالعقود مشروعیت عقدی که لولا العقد مشروعیت اون محتوا با قطع نظر از عقد ثابت نیست، بلکه ثابت العدم هم ممکنه باشه. آیا در فرض عنوان ثانوی که عقد واقع شد و عقد عنوان تاریه، آیا به این عموم میشه تمسک کرد بر مشروعیت اون کاری که با قطع نظر از این عقد مشروعیتش ثابت نبود و در موضوع این حکم عنوان ثانوی فرض نشده حکم عنوان اولی؟ در اینجا مرحوم آخون فرمود چرا میشه تمسک کرد به اون؟ میشه تمسک کرد اما دو شق داره، یه وقت اینه که معارض داره، یه وقت اینه که معارض نداره. اگر بنا بشه دلیل حکم اولی اطلاقی نداشت، خیلی خوب، در این صورت این عنوان ثانوی مشروعیت رو اثبات میکنه و معارضی هم در کار نیست. ولی اگر بنا بشه دلیل حکم اولی عنوان اولی در موضوع مفروض باشه و اطلاق هم داشته باشه، تازه معارضه شکل میگیره. اون مضمونی رو که شما عقد برش کردید با قطع نظر از عقد، اگر دلیل عنوان اولی اقتضا میکنه که حکمی داشته باشه، منتها اون حکم اگر موافق باشه مشکلی نداریم، معارضه شکل نمیگیره. مثلا ملکیت با قطع نظر از عقد و عنوان ثانوی اگر مشروعه، خب اطلاق دلیلش اقتضای مشروعیت رو میکنه، اطلاق دلیل اوفو بالعقود هم اقتضا میکنه مشروعیت ملکیت با عقد. لولا العقد مشروع به عموم دلیل، با عقدم مشروع لعموم دلیل وجوب وفای به عقد. اینجا مشکلی نداریم، مشکل اونجاییه که دلیل حکم به عنوان اولی مضاد با حکم عنوان ثانوی باشه. دلیل حکم اولی اقتضای حرمت رو بکنه، دلیل حکم ثانوی اقتضای وجوب رو بکنه. زوجیت لولا العقد حرامه، عموم دلیل یا اطلاق دلیل اقتضا میکنه حرامه، با عقدم شکل گیره حرامه. دلیل وجوب حفظ فرض والذین هم لفروجهم حافظون. حالا نمیدونم با تملیک با اباحه که خودش عقدیه، با اباحه اون توسط مالک آیا مشروعیت پیدا میکنه؟ حل فرج محقق میشه؟ این مثالی که عرض میکنم مثال حقیقی بر مقامه. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. این عمه‌ای که مولا تحلیل کرد، آیا با تحلیل عمه نه ملکیت صادقه نه زوجیت؟ آیا حلیت محقق میشه؟ عقد تحلیل، نه عقد زوجیت، نه عقد ملکیت، عقد تحلیل. با قطع نظر از این عقد، حلیت تحلیل مفروض نیست. نه اینکه حلیت مفروض نیست در موضوع حکم جواز عقد تحلیل، فرض نشده اونجایی که تحلیل لولا العقد سائغون، بلکه مقتضای عموم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم حرمته، چون در مورد تحلیل نه زوجیت نه ملکیت. عموم دلیل حکم اولی برای فرج اقتضا میکنه حرمت را به حسب حکم اولی، به همین آیه والذین هم لفروج حافظون. از اون طرف اوفو بالعقود اقتضا میکنه مشروعیت عقد تحلیل عمه. بین دلیل حرمت به عنوان اولی که عموم اون دلیل حرمت و اطلاقش اقتضا میکنه حرمت رو حتی علا تقدیر طرق به عنوان ثانوی، اینجور نیست که والذین هم لفروجهم حافظون معناش این باشه لولا العنوان الثانوی، نه، میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا در مورد زوجیت و ملکیت. تحلیل نه زوجیت نه ملکیت، تحلیل ملکه. از اون طرف اوفو بالعقود اقتضا میکنه عقد تحلیل مشروعه، و در موضوع اوفو بالعقود فرض نشده حلیت به حسب عنوان اولی، چون اگر فرض شده بود که اوفو بالعقود اونجایی که متعلق عقد لولا العقد مشروعون، این همونی میشد که لا یتوهم عاقل التمسک بالعموم لاثبات مشروعیت و حلیت. تو دلیل اوفو بالعقود هم حکم به حسب عنوان اولی مفروض نیست. آیا میشه به عنوان ثانوی؟ آن خوب میگه اشکال نداره، عنوان ثانوی عموم دلیلش اقتضا میکنه حلیت رو، اما این دست عموم و اطلاق حکم به حساب عنوان اولی رو که نگرفته و نبسته. عموم حکم به عنوان اولی هم اقتضا میکنه حرمت رو، این اقتضا میکنه وجوب و صحت رو، اون اقتضا میکنه حرمت و عدم مشروعیت رو. مرحوم آخون فرمود یقع التزاحم، و گفتیم منظورشون از این تزاحم همون تزاحم ملاکیست نه تزاحم امتثالی. حالا ملاک عقد میچربه، پس تحلیل، عقد تحلیل مؤثره. ملاک حکم اولی میچربه، پس اقتضا میکنه حرمت باشه و عقد فاسد باشه و مؤثر نباشه. در مقام اثبات بین دو دلیل تعارضه. ملاکات باید از ناحیه مولا سبک سنگین بشه، مولا ببینه کدوم ملاک میچربه اون رو ترجیح بده، و اگر به گونه ای نبود که ملاک احد هما در فرض اجتماع و تزاحم اقوا باشه به نحوی که مؤثره در تعین، ممکنه نوبت برسه به حکم ثالثی، نه حرمت نه وجوب جواز. عقد تحلیل نه اینکه وجوب وفا داشته باشه، نه اینکه فرج محکوم به حرمت باشه، حکم ثالثی فی البین باشه. نه، اصل عملی جاییه که فعلا به حسب ثبوت داریم میگیم، حالا در مقام اثبات چه میکنیم اون بحث اثباتیه. به حسب ثبوت سه حالت ممکنه: چربیدن یکی از اطراف تزاحم موجب تعینش، حرمت فرج یا صحت عقد و الزامی بودن اون، این دو. سوم این که تزاحم در حدیه که هیچ کدوم از دو حکم تعین نداره، نوبت برسه به حکم ثالثی. چون وجوب وفا داره. بله صحت
جواز وفا توی مزیدش
نیست. جواز وفا نه، جواز فعل مجامعت، حلیت فرج. نه، اما همون چی؟ حلیت فرج به این معنا که حرمتی در کار نیست، یا این که حرمت هست. اگر وجوب وفا داره به این عقد، معنا نداره یا حرمت داشته باشه در عینی که وجوب وفا داره. بین وجوب وفای به عقد، عقد بر تحلیل فرج، و بین حرمت فرج حتی عند تحلیل، بین این دو ملاک تزاحمه. و با فرض عدم تعین احدهما دوبت به شق ثالثی ممکنه برسه که حکم نه وجوب باشه نه حرمت باشه، صرف جواز باشه. نه دیگه نمیتونه باقی بمونه. اگر بناس این عقل نمیتونه، شما فرد یه حکم وضعی صحت، اما صحت با لزوم وفا، در عینی که میگه همین الانم که عقد کردید فرض بر شما حرامه، جمع نمیشه. فرض حرامه و لزوم وفای به تمکین از این فرج. فرق نمی کنه، اصلا این ربطی به اون نداره. شما مستقلن بدونید، اما اگر مستقلن بدونید در جایی که عقد صحیح شد و وجود به نحو صحیح لزومی،
حالا حکم تکلیفی حرمت با وفای به عقد جمع شده مثل به وقت ندا، حرام تکلیفی زمان کنم میگه دشکال نداره، معامله تا انجام شده.
کلام اینه که معامله به نحو این که بگه صحیح اگر انجام دادی صحیحه، کلام اینه که اینجا با این که فرض شد عقد و میگید صحیح، میگه همین الان تمکین نکن، میگه همین الانی که میگه عقد واقع شده خیلی خوب، همین الان میگم حرام تمکین. دیگه معنا نداره بگه تمکین الان حرامه و در این حال وجوب وفای بله دیگه بین این دو حکم تکلیفی در حقیقت، ولو عدل حکمین میتونه منشأ حکم وضعی هم باشه، اما اونجایی که بنا شد دیگه معنا نداره، هم وجوب وفایه به تمکین و هم حرمت تمکین. بله تکلیفیه، اصلا وجوب وفایه، وجوب وفا مستلزم اینه که صحت هم باشه فی البین، ولی وجوب وفا چی فرمودی چون؟
مثال دیگه غیر از همین مثال مثل عبد و اولادکم یا و هم خوزکم و اهلیکم نارا این هم علامه سانویه اونجایی که مثلا این برغذر داشتن متوقف باشه بر مثلا رد به موبایل همسر یا اون تعلیمه متوقف بر ضرب باشه.
بله، یعنی اگر اطلاقی در دلیل نهی از منکر فرض بشه، نهی از منکر ولو به ارتکاب حرام، خب نه اینی که فرمودید که غصب موبایل همسر
برای اون امتصال خوب
همسر، بله دیگه، یعنی خلاصه به وجه محرم که در اطلاق اون دلیل فرض بشه، اطلاق اینم فرض بشه، بله تضامن ملاکیه نه امتصالی، چون ترکیب ترکیب اتحادیه، قاعده شو بدانی، ترکیب قضیه تضامن امتصالی منحصراً مال موارد ترکیب انضمامیه، باید اون حرام و واجب، اون دو تکلیف متزاحم باید دو متعلق به حسب وجود عینی خارجی باید براش فرض بشه، دو متعلق به حسب وجود خارجی ولذا کلام اینه که اینجا این غصبی که داره فرض میشه، این غصب بنا شد عنوان وجوب مقدمی هم کافی نیست، اون عنوان ترکیب اتحادیه، گذشت سابقا در قضیه وجوب مقدمه از قبیل وجوب عنوان نیست، واقع المقدمه هم واجب هم حرام، به عنوان مقدمت الواجب واجبون، به عنوان اینکه این شیء عنوان مثلا غصب مال الغیر حرام، این اصلا ربطی به بحث تضاهم امتصالی نداره. تضاهم امتصالی برای بار نمیدونم دهم تکرار کنم، جایی است که دو عنوانی که دو مصداق و واقعیت خارجی منطبقش باشه، مثل تخلیص زید تخلیص هم، تضاهم بین وجوب انجاء زید و وجوب انجاء هم، تضاهم بین وجوب وضوء و حرمت غصب ارض الغیر، من اگر بخوام وضوء بگیرم باید زمین دیگری رو غصب کنم، آب وضوء میریزه تو زمین او، غسل امرون و الغصب امرون، یعنی دو عینیت در خارج، دو واقعیت. حالا اگر فرض شد این موارد من این کار نمی کنم، اینی که شما می فرماید که وجوب صون اهل و عیال از به اصطلاح موجبات عقوبت و این غیر از صرف نهی از منکره که عبارت است از دستوری، نه او انفسکم کاری بکنید که زن و بچه‌تون به جهنم نرن، کاری بکنید ولو این که بزنید، بعید نیست
اتحادی میشه،
ترکیب اتحادیه دیگه، که کاری کردن حفظ اینها از جهنم ولو به اینه که بزنن این طرف رو، یا این که مثلا موبایلش رو از او بگیره و امثال اینا، بعید نیست این هم همینطور. خلاصه اینجا میشه تضاهم ملاکی و نه تضاهم امتصالی. خوب دقت کنید، مرحوم آخونده و حرفش قطعا خوب فهمیده نشده، ما از خود بزرگان تلقی کردیم این مطالب رو که تضاهم ملاکی ربطی به تضاهم امتصالی نداره و تضاهم امتصالی ماره و وارد ترکیب انضمامیه و ما نحنفی ترکیب اتحادیه، تعدد عنوان فرض شد، نه تعدد واقعیت و حقیقت و ماهیت. عناوین متعدد منطبق بر واحد، ولذا اینجا میشه تعارض. منتها یه تعارضی میشه که منطبق بحث اجتماع و امر و نهی هم نمیتونه باشه. این تضاهم ملاکیه، بحث اجتماع و امر و نهی هم تضاهم ملاکیه، اما اون تضاهم ملاکی مصحح اجتماع امر و نهیه. این تضاهم ملاکی اینجا منشأ تعارضه و نه اجتماع. چرا؟ فرقش اینه که در مسئله اجتماع واجب جامع بود و مکلف متمکن از جامع بود در ضمن فردی غیر حرام، به سوء تصرفش واجب رو منطبق بر حصه حرام میکنه. صلاتی رو که میتونست خارج مکان مغصوب انجام بده منطبق کرد بر غصب، و لذا قائلین به جواز میگفتن این هم واجبه هم حرامه، هم حرامه هم مصداق مأمور و بهه. اما در مانع نفی نمیتونید بگید هم واجبه هم حرامه. اونجایی که به قول ایشون تخلیص اهل از عذاب جهنم منحصره در این که بزنتش دیگه، بالاخره نمیتونه این زدن هم واجب و هم حرام، مکلف چه خاکی به سرش بکنه. در صلات در مکان غصبی خاکی که میتونست مکلف به سرش بکنه این که بره نماز خارج مکان غصبی بکنه. اما اینجایی که منحصر تخلیص اهل از عذاب جهنم به این فعل باید بزنه، راه دیگه ای نداره. اونجا هم کلام اینه دیگه، اجتماع نیست. اگر فرض مستوعب باشه دیگه بحث اجتماع امر و نهی نیست، یا واجبه یا حرامه، یا باید من نماز دیگه بر من جایز نیست اصلا مگر ایماءن، یا واجبه پس دیگه غصب حرام نیست. دیگه این همه تفصیلش گذشته دیگه، من رو واداره به تکرار پارسال و پریسال نکنیم. و لذا مرحوم آخون فرمود میشه تضاهم، تضاهم ملاکی شد تعارض. تفصیل قضیه هم این اقتضا میکنه که گذر. بعد مرحوم آخون بود، این من یه مقداری تکرار کردم لاهمیت مطلب، قضیه مهم بود و بیان مثال حقیقی بر اون چه بحث بحث بود در کلام مرحوم آخون. حالا ایشون هم این مسائلی هم که ایشون زمین میکردن از کلام شیخ برمیاد در کلمات بزرگان شایع تمسک به عنوان ثانوی. من الان تفاصیل اون موارد رو مستحضر نیستم، اجمالا هم تو ذهنم هست، مرور کرده بر من مواردی که میتونه از این قبیل باشه، ولی مثال حقیقی که عرض کردم این مثالی که بحث حلیت عقد تحلیل از مصادیق مقام بلاریبه. بعد مرحوم آخون رسید به اون جایی که گفتیم هنگامه کرده، فرمود و اما تأیید مطلب، مطلب عبارت بود از تمسک به اون دلیل حکم عنوان ثانوی در کلام این قائل، تأییدش به دلیل وجوب وفای به نذر صوم فی السفر و احرام قبل المیقات. اگر ملاکی در یکی اقوا نباشه، اگر ملاک اقوا باشه همون حکمی که اقوا ملاکنه دیگه اون ثابته با اون دیگری نه. حالا بر چه اساس بتونیم تشخیص ملاک بدیم؟ اون بحث اثباتیش میشه که دیگه اینجا مرحوم آخون وارد اون نشه.
اگر تضاهم امتثالی باشه باید تأخیر میشه دیگه.
اگر تضامن انتظاری بود، اگر ملاکات مساوی تخییر، اگر یکی اهمه تعین و با فرض تعین ترتبا جان داره.
بعد این حکم سالس رو شما چرا به معنای میگیرید که برش گردونید به تعارض؟ شاید منظور از حکم سالس همین تخییر باشه و بازم همون تضامن انتظاری باشه.
من میگم تضامن انتظاری در ترکیب اتحادی نامعقوله. شما میگید چرا برمیگردونید؟
قبلی اینو قلینه آوردید
اینم هست، ولی اصلا نامعقوله. به حضرت عباس اهل فن من جمله های تبریزی قدس سر رو برید، کلمات ایشون داد میزنه، تصریح داره. آقای سعد تصریح داره، آقای خویی تصریح داره. مطلب درستی هم هست. تأییدی که آورده شد بر توسط به اون مات برای ما خود میفرماد این حرف نادرستیه. چرا؟ به خاطری که در مثل این مورد تمسک به عموم ادله برای عنوان ثانوی نیست، تمسک به دلیل خاصه نه به عموم و اطلاق. ما هیچ وقت به عموم دلیل نظر بر صحت نظر صوم فی السفر تمسک نمیتونیم بکنیم، چون اگر این باشه ولو در دلیل نظر عمومش فرض نشده مشروعیت صوم مندوب، ولی تضامن ملاکی شکل میگیره بین اطلاق دلیل حرمت صوم فی السفر به حسب عنوان اولی و بین وجوب وفای نذر به هر شیئی که شامل صوم فی السفر هم بشه، میشه تعارض. اگر در دلیل نذر جواز مفروض باشه که اصلا لا یتوهم عاقلون که حتی تعارض رو حکم میشه به عدم مشروعیت، چون دلیل نذر میگه اون جایی که نذر امر مشروعی باشه. اگر در موضوع دلیل نظر فرض نشده شیخ به حسب حکم اولی سائق باشه تازه میشه تعارض. این که میبینید ما صوم فی السفر میگیم به نظر واجبون، این ده دلیل خاص لال عموم دلیل حکم العنوان ثانوی. و همینطور قضیه احرام قبل المیقات اینو ذکر میکنه. بعد مرموم آخون میگه خب حالا ما اصلا تو این دلیل خواستم گیریم، باید بیایم اینم حل کنیم. چرا که مشروعیت صومت سفر یا غیر اون به دلیل خاص فرع اینه که متعلق نظر و اون عنوان ثانوی باید یک امر مقدوری باشه. شما اگر بنا شد نظر محرم، خب نظر محرم که جایز نیست چون مقدور نیست. اون وقت اگر بنا شد شی به عنوان اولی محکوم به حرمته با عنوان ثانوی چجوری اصلا معقوله مشروعیت تحت عنوان ثانوی؟
مقدور یعنی نیتش مقدور، نیت
نه اصلا انجام اون کار حرامه، عبادی هم باشه قصد قربت بخواد اون باده مشکل دیگه، ولی باید یه کاری باشه که مقدور مکلف باشه، اونی که حرامه مقدور نیست. حرام رو میتونه انجام بده، این که موجب نمیشه که به وصف حرام بودن شما قدرت ندارید بر انجامش شرعن. مرحوم آخون قدس سر رو سه بیان ذکر میکنه در تصویر این دلیل خاص. بیان اول اینه که مشروعیت این کار از دلیل خاص این گونه فهمیده میشه که این کار فی حد نفسهی راجحه. صوم فی السفر حتی بدون نذر راجحه و مطلوبیت داره لولا اینکه یک مانعی همراهشه. و نظر میاد خود نظر اون مانع رو برطرف میکنه، نه اینکه نظر مختوی ایجاد میکنه در ناحیه رجحان و مطلوبیت تا گفته بشه نظر باید به شیء مقدور تعلق بگیره، شیء که مقدور نیست چطور میتونه با نظر مقدور بشه؟ نه، متعلق نظر گفتن راجح باید باشه. خب مرحوم آخوند میفرماد ما از دلیل خاص اصلا مفروعانه با عموم کاری نمیتونیم بکنیم، با دلیل خاص میایم از این دلیل خاص کشف میکنیم که متعلق این نظر با قطع نظر از این نظر مطلوبیت درش هست، رجحان درش هست، ولیکن مزاحمه به یک مانعیه. نظر میاد اون مانع به واسطه نظر برطرف میشه. خب در این صورت دیگه اشکال نداره، این فعل رجحانش که مفروضه، دلیل نظر هم اقتضا میکنه اینکه با آمدن نظر مانعی در کار نیست، پس ثبوتاً معقوله که یک امری ولو به حسب عمومات شما نمیتونید مشروعیتش رو اثبات بکنید، اما به واسطه دلیل خاص میشه مشروعیت رو اثبات کرد، از بابی که ثبوتاً مقتضی در این وجود داره و مانع لولا نظر وجود داره، ولیکن به واسطه نظر اون مانع هم برطرف میشه، ولذا عمل رجحان ذاتیش، تعبیر ایشون اینه که ذاتن رجحان داره. ذاتن منظور از ذاتن رجحان داره یعنی لولا اون عنوان تاری و ثانوی رجحانش مفروضه، حتی با فرض تروب عنوان نبود عنوان ثانوی رجحانش مفروضه، منتها چرا مشروعیت نداشت صحبه سفر با قطع نظر از نظر؟ چون یه مانعی داشت، مانعی بود به حسب ثبوت هرچی بخواد باشه، چه میدونیم از به واسطه نظر ثبوتن اون مانع زائل میشه، پس مانعی از تأثیر مقتضی باقی نمیمانه. این یک راه. دو راه دیگری سخت‌تر از راه اول در تصویر و معقولیت مشروعیت شیئی که به عنوان ثانوی مشروعیت ثابته، در حالی که به عنوان اولی فرض اینه مشروع نیست. در کلام مرحوم آخوند آمده که نتعرض نهو انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.